سناریوها و طرق مختلفی ممکن هست برای فروپاشی رژیم ولایت مطلقه. دیر و زود نداره، سوخت و سوز نداره در واقع، ولی خب دیر و زود داره. اون دیر و زودیش هم بستگی به ما داره. من باید چه کنم؟ شما باید چه کنم؟ هر کسی باید از خودش اینو بپرسه. اگر که از سرنوشت امروزش راضی نیست، من، هر کسی بگه من چه کار میتونم بکنم به سهم خودم، به نوبه خودم، که وضعیتی که الان خوب نیست به وضعیت بهتری تبدیل بشه، جایگزین بشه باش. هیچ راه دیگه ای نداره. از بهشت، از عالم غیب، از امامزاده کاخ سفید، از تلاویو نمیان برای ما مردم سالاری وارد کنند به کشورمون، وضعیت بهتری واسه کشور ما فراهم کنند. ببینید در دنیا چه خبره، ببینید در منطقه ما چه خبره. پس با این تأکید دوباره عرض میکنم که تا وقتی که ما، هر کدوم از ما، من از خودم شروع میکنم، به این نتیجه نرسیم که من باید یه کاری بکنم به سهم خودم، به نوبه خودم، تا بتونم از این سرنوشت فاجعه آمیزی که کشورمون واقعا در لبه پرتگاه سقوطش هست، حیات ملی ما، بتونم نقش آفرین باشم به سهم خودم، به نوبه خودم. امروز 4 دی ماه 1402 هستش، با برابر با 25 دسامبر 2023. 31 سال میگذره از فروپاشی شوروی. این 32 سال البته، و این فروپاشی در اتحاد جماع 1991، دسامبر 1991، این فروپاشی در اتحاد جماهیر شوروی رو شاهد بودیم. اتحاد که نبود، جمهوری که نبود، شوروی و شورای هم در کار نبود. حالا حسینه که ببینیم که ما باید چه کار بکنیم. از این اتفاق میشه درس گرفت و اون رو تطبیق داد با شرایط بومی مملکت خودمون، و در اون ببینیم که هر کدوم از ما چگونه باید تغییر بکنیم تا بتوانیم تغییر بدهیم. با درسگیری خرداد آینده‌ای که میاد، 43مین سالگرد کودتای خرداد 1360 خواهد بود. اونم یک نامی که یک اسم واقعا بی‌مسمایی است، که جمهوری اسلامی، که اونم نه جمهوری است و نه اسلامی، ضد هر دوتاش. خب حالا یک تبریکی لازمه بگم به خاطر امروز که کریسمس هست و به باورمندان عیسی مسیح. امیدواریم که این سال سالی پر از صلح و دوستی و همکاری و همیاری و همسازی باشه. با امید تنهام کار درست نمیشه. این امیدواریم، ولی در اون امیدوار بودن ولی یه کاری کرد به مناسبت زادروز حضرت مسیح. حالا اینم یک یاداوری دیگه، چجور میتونیم صلح و دوستی رو هر کدوم به سهم خود، به نوبه خودمون، در حول و حوش خودمون، ابعاد وسیع‌تر، در شهر خودمون، شهرستان خودمون، کشور، منطقه و دنیا، چرا که نه، به سهم خود، به نوبه خود، به سهم خود، به نوبه خود تکرار بکنیم شعار اکولوژیستا رو، شعار اکتیویستا و فعالین محیط زیست رو، که میگن برای این فاجعه‌ای که آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی هست، بایستی که، راه دیگه ای نیست، بایستی که فردی و منطقه‌ای عمل بکنیم، در حالی که دنیایی فکر میکنیم. دنیایی فکر بکن، فردی و منطقه‌ای عمل کن. با تأکیدی که من به نظرم میاد، فردی عمل کردن، هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش. این بحران جهانی آلودگی محیط زیست است، ولی بحران جهانی خشونت، آلودگی اندیشه، آلودگی بنمایه تفکر و تعقل به قدرت و زور و خشونت هستش که این نسل کشی ها رو در غزه، جنایت علیه بشریت رو در غزه به تازگی داریم میبینیم. همون اتفاقی که در اوکراین اتفاق افتاد به شکل دیگه با ابعاد کمتر، الان گفتن که در عرض این چند هفته‌ای که نزدیک 3 ماه داره میشه تعداد کودکانی که در غزه کشته شدن 10 برابر تعداد کودکانی است که در عرض 1 سال در اوکراین کشته شدن. اگر که واقعا این اعداد درست باشه، چطور هستش که قلب انسان‌ها به درد نمیاد و چطور هستش که این اعتراض‌ها که داره هرچه گسترده تر میشه سریع‌تر و بیشتر گسترده نمیشه که ما بتوانیم به سهم خود به نوبه خودمون از وسایل ارتباط جمعی که در اختیارمون هست از دروغ پراکنی‌های قدرت‌ها، دستگاه مغزشویی اسرائیل و امریکا و شرکا جلوگیری کنیم و بتونیم که در بیامیزیم با افکار عمومی در منطقه. این آرزوی شادی و صلح و دوستی رو در روز تولد حضرت مسیح با تبریک به باورمندان عرض میکنم به عنوان مقدمه. ولی حالا مناسبت دیگری هم که داره و اون عرضم به خدمت شما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که بعد از فروپاشی معلوم شد اون 2 تا ابرقدرت بودن دیگه، معلوم شد که چه ابرقدرتی نیست، چه ضد قدرتی هست و هیچ جور دیگه‌ای نمیتونه سرنوشتش ختم بشه به اون به جز فروپاشی و سقوط. ولی اون فروپاشی از درون بود، به خاطر ناکارآمدی، به خاطر ولایت مطلقه اون حزب حاکم، اون طبقه اولیگارشی که حکومت میکردن بر اون کشور، درست مثل اولیگارشی که در ایران دارن حکومت میکنن، تمام سازوکارها در قلمروهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اینا همه در اختیار و در مونوپولی و انحصار اون اولیگارش بود، نومانکلاتور. خب حالا در ایران خودمون این داره میبینیم، قرار شد که یادآوری بکنیم از این زادروز، آرزوی صلح و دوستی داشته باشیم برای کشورمون و برای منطقه و دنیا، ولی نه منفعلانه بشینیم فقط آرزو بکنیم. و قرار بود که با درسگیری از فروپاشی شوروی ببینیم که من به سهم خودم، به نوبه خودم و هر کدوم از بقیه ما چجور میتونیم در از این دو مناسبت استفاده بکنیم برای بهتر شدن وضع خودمون، بهتر شدن، خوب و خوبتر شدن سرنوشتمون. خب اون طبقه حاکم، اون اولیگارشی که اون کشور رو اداره میکرد، در کوچکترین عرضم به خدمت شما عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دخالت میکرد، درست مثل ایران همطور که عرض کردم ببخشید. و اون به یک جایی رسید که قابل اعتماد نبود، قابل امتداد نبود. همونطوری که با هموطنان عزیزی در داخل ایران صحبت میکنیم، تحلیلی که میدن بعد از به اصطلاح رد و بدل کردن اخبار این استش که نمیدونیم چجور اینا هنوز سر کار هستن، اینقدر وضع ناجور هست که هر آن احتمال سقوط و فروپاشی هست. خب حالا این اتفاق افتاد در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی از درون سقوط کرد. یک کسی، یک گروهی، یک به اصطلاح دم و دستگاهی بایستی که مدیریت بکنه امور کشور رو. آب تو لوله ها باید بچرخه، بنزین ها تو پمپ های بنزین باید باشه، نمیدونم ادارات دولتی بایستی که در تدبیر امور کشور و مردم کارآمد باشن، کارساز باشن. نبود، همینطور که گذشت بدتر و بدتر شد. وقتی که آقای گورباچوف جوان بعد از اینه که چندین رهبر حزب کمونیست بسیار سالمند یا مردن یا کنار رفتن یا هرچی، آقای گورباچوف جوان 50 چند ساله اومد در اون مقام نشست و بعد از اینه که یه خورده دور و برش نگاه کرد، دید نه این قضیه واقعا امتداد پذیر نیست، رفته از اون ور به خاطر خارجی کردن بحران ها به افغانستان هم حمله کرده. این درس نگرفته مگه از تاریخ که نمیشه این از این کارهای اشتباهی زیادی کرد؟ اونا رو کشید بیرون، قشونش رو کشید بیرون از افغانستان، در داخل کشور تمهیداتی در ببخشید اصلاحات اقتصادی و عرضم به خدمت شما سیاسی رو راجبش فکر کرد. اون پارستوریکا و گلاسنوس رو که معروف شد به دو تا شعار اصلی حکمرانی آقای گورباچوف، مجبور شد، نه اینکه از روی چاره دیگه‌ای داشتن، چاره غیر از اون نداشت. درست همونطوری که آقای محمد رضای پهلوی به یه جایی رسید که آقای بازرگان بهش گفتش که ما آخرین راه حل قانونی بحران کشور هستیم و نگهداری رژیم تو برای اصلاح شدنش. در 22 خرداد 1356 اون نامه سه نفره همین هشدار رو هم داد. ولی اونی که در اون مقام میشینه یا اون سیستم و دستگاهی که در اون مقام قرار میگیره گوش شنوا نداره، چشم بینام نداره، همونطور که الان این آقا خامنه ای نداره، هیچ جای تعجبی هم نیست. خب حالا اصلاح نشد و اون با درایت خودش به نظر من آقای گورباچوف دیدش که نه این امتداد پذیر نیست و اون اصلاحات سیاسی اقتصادی رو، گلاسنوس و پرستوریکا رو در کشور خواست اجرا بکنه و یک جایی بود اون کشور که اگر نمی کرد فرو می پاشید با خشونت، با جنگ های داخلی، و اگر که می کرد بازم فرو می پاشید که پاشید، ولی نه با به اصطلاح خون و خونریزی و جنگ های بسیار طولانی داخلی و این حرفا. در یک همچی روزی فردا 26 دسامبر دیگه رسماً اون که اون جمهوریایی هم که داخل اتحاد جماهیر بودن اونام جدا شدن، یعنی واقعا فاتحه اتحاد جماهیر شوروی خونده شد. خب حالا آیا در ایران ما میبینیم نحوه دیگری این آقا خامنه ای یا پشت سری اون آقای خمینی راهی رو گذاشته واسه اصلاح، واسه گلاسنوس و پارستوریکا گذاشتن؟ نه، نمیتونن بذاره، برای اینه که اساس و پایه حکومت شو در جای استوار کرده که مردم نیست، پشتوانه مردمی نداره. هر گونه اصلاحاتی بخواد بکنه منجر به سقوطش میشه، ولی چاره جز سقوط هم نیست برای این رژیم. نظام هم که نمیشه بهش گفت، بی نظمی کامله، یعنی این امتداد پذیر نمیتونه باشه، چه با اتفاقات پیشبینی نشدهی مثل عرضم به خدمت شما قتل دولتی مهسا امینی، درست مثل اون بو عزیزی در تونس که همین چند هفته پیش سالگردش بود و اون بهار عرب رو جرقه زد، چه مثل اینه که یه کسی توی بازاری شعر بخونه، شعرش تا قبایل افریقایی هم رفته و تو داخل ایران هم شروع کردن به اصطلاح تکرار اون. همین چیزای مدنی، اون آقا در مقام بالای امنیتی در جلسه خصوصی امنیتی که فایل صوتیش لو رفته بود گفته بود که چه خاکی بر سرمون بریسیم اگر که یک موزیک ویدیو دیگه دوباره یکی درست بکنه، بعد از اینه که اون هموطن خلاقمون برای موزیک ویدیو برای رو که جهانی شد رو درست کرده بود. پس این فروپاشی حتمی، هیچ جای تردید نیست، حتمیه، خودشون میگن حتمیه. من هیچ وقت نمیگم که کی، سه ما دیگه میرن، دو ما دیگه میرن، اینا چیزی رو که درست هست بگیم، واقع بینانه و صادقانه هست در مقام صحبت راجع به این قضیه، اینه که اینا کی میرن؟ سوال جواب اینه که هر وقت که من شما بیشتر کار کنیم، خیلی چیز عجیبیه فهمیدنش. اگه عجیبه از آقای وزیر نفت زنگنه، ببینیم چی گفت وقتی که گریبانش و خبرنگارا، وقتی که از وزارتخونه بود فکر میکنم میومد پایین، میکروفون رو برد جلو دهنش، گفتش که آقای وزیر قیمت بنزین رو تا کجا آخه میخوای ببری بالا؟ آقا بلافاصله فل بداهه از دهنش در رفت، در واقع جواب داد همجور که داشت میرفت، جواب داد تا وقتی که مردم تحمل کنن، تا وقتی که مردم صداشون در نیاد. کجا برن ناخوندو از اینجایی که هست؟ تا وقتی که مردم تحمل کنن، تا وقتی که مردم بپذیرن از جنس این رژیم بشن. من یه پستی گذاشتم توی فیسبوک که اعلام کردم که فیسبوک منو محدودم کرده. چیز خارق‌العاده‌ای هم نبود، برای اینه که پستایی که گذاشته بودم در دفاع از حقوق بشر در غزه بود و انتقاد به تجاوزگر به حقوق اسرائیل. چیز خیلی عجیبیه، دنیا دارن راجع به این حرف، تنها کسایی که نمیگن یه عده محدودی هم مثل نتانیاهو و بایدن و این حرفا. خب حالا قدرت‌های غیر دولتی هم مجبورن اون گفتمان قدرت و اصالت شو، سلطه سالاری رو حفظ بکنن، در نتیجه امثال من رو سانسور میکنن. قطعا منحصر به من نمیشه، قطعا منحصر به اصطلاح یک عده خاصی نمیشه، شکی درش نیست. اون الگوریتمایی که استفاده میکنه ماها رو نمیذاره باز خورد داشته باشه. حالا چرا اینو گفتم؟ بعد از این که گفتم هرگاه تعداد کسانی که همجنس رژیم مقاومت میکنن در همجنس شدن رژیم کمتر بشه، سقوط فیزیکی نزدیکتر میشه. در اون پست فیسبوکی که گذاشتم یک کسی اومده با خشونت کلامی بسیار زشت یک کامنتی گذاشته. از دو حال خارج نیست، یا اینکه مأمور وزارت اطلاعات اون شخص، من هیچ دلیلی ندارم اونو ثابت بکنم. دلیل محتمل تر این هستش که نه، جزو مخالفین این رژیم هست که به من میگه برو غزه وگرنه یه چیزی هستی. جزو مخالفین این رژیم هست که طی صحبت‌های قبلی هم با هم دیگه صحبت کردیم که پذیرفته از جنس این رژیم بشه، یعنی خشونت کلامی، یعنی تبعیض در تجاوز به حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر. یعنی میگه که ایرانی که در داخل ایران با خشونت‌های اقتصادی و با فقر روبرو هست که هست، چرا باید به غزه و به حماس پول بده؟ اعتراض بسیار به جایه و من کاملا موافقم بر این. شما همین خورده پاشی هایی که به حماس و حزب الله و این حرفا صادر میشه از کشور، یا این دزدی هایی که تو کشور هست، اونام خشونت های اقتصادی، اختلاس هایی که میشه، جلوی همین رو بگیرید اصلا ثروت بی نهایتی در اختیار مردم و کشور قرار میگیره واسه بازسازیش. من کاملا موافقم، ولی نه به خاطر اینی که رژیم به حماس پول میده من دفاع نکنم از حقوق مردم غزه، و اگر کردم مستحق این هستم که این هموطن ما این کلمات شنیع رو به کار ببره در یه پستی که گذاشته تو فیسبوک برام. اون چیزی نمیشه، از من کم نمیشه، به اونم اضافه نمیشه، ولی به رژیم اضافه میشه. عرض کردم هرچه تعداد بیشتری از ما مردم از جنس این رژیم بشیم، یعنی در واقع صحیح ترش اینه، هرچه تعداد بیشتری از ما مردم بپذیریم که رژیم ما رو از جنس خودش بکنه در محیط زندگی معمولیمون، در خونه زندگیمون، رفتارمون با همسرمون، چه مرد باشه با زنش، چه زن باشه با شوهرش، رفتارمون با بچه هامون، رفتارمون با سالمندامون که آسیب پذیر هستن، رفتارمون با همسایه هامون، رفتارمون با همکارامون، حتی با رقبای اقتصادیمون. رقابت سالم و حقوقی میشه کرد. حتما لازم نیستش که دست هر کسی تو جیب بغل دستیش باشه، برادر به برادر از پشت خنجر اقتصادی بزنه، بعدم بیاد فوش بده به بالا و پایین هرچی آخونده و هرچی پاسدار و هرچی بسیجیه. تو بدتر از اونی، اون در مقام قدرت این کار رو کرده، تو در مقام زیر سلطه این کار رو داره میکنی. اگه تو که این حرف زشت رو به من میزنی در یک پستت، داریم چند نفریم دوره هم جمع شدیم، یه خبری رو من یه اطلاعی رو دادم، تو اگه به قدرت برسی چی کار میکنی؟ تو اگه جانشین خامنه‌ای بشی چی کار میکنی؟ تو اگر که در مقام لاجوردی و خلخالی باشی چی کار میکنی؟ عنوان عرایز امروز من هستش فروپاشی از درون، یکی از طرق محتمل سقوط فیزیکی رژیم به مناسبت 32 سال فروپاشی و سقوط اتحاد جماهیر شوروی. در انتها من چه کنم؟ من در یک کلام مقاومت بکنم در فشارهایی که رژیم به من میاره که منو از جنس خودش بکنه. همین یک جمله رو فکر بکنه اون هموطن عزیزی که اون ناسزا رو در اون پست فیسبوکش گذاشت، یا بقیه‌مون در محیط کار، اونی که فروشنده است کم بذاره از فروشش، اون کسی که تو خانواده تجاوز به حقوق بقیه میکنه، در محیط کار، در محیط زندگی، در رانندگی، رانندگی بر اساس تخاصم و تهاجم. میتونیم، من خیلی جالب بود موقعی که میرفتم ایران، به زور میخواستن از همدیگه را بگیرن، تو چش همدیگه هم نگاه نمیکردن، تو چش همدیگه چششون میافتاد باز اون فرهنگ ایرانی دوباره غلبه میکرد، میگفت خب بیا برو. مثلا اون هست هنوز در ما، به شرطی که نکشیمش بیش از اینه که نیمه جونش کردیم. اینه که من چه کنم چیز عجیب و غریبی نیست. من چه کنم داستانش این شکلیه که هر کدوم از ما ببینیم که اگر خامنه ای جای من بود چی کار میکرد؟ من نکنم اون کار رو. اگر من الانه چه کارها بکنم و چه کارها نکنم که اگر که در زمان مناسب، مکان مناسب قرار گرفتم، چه در سطح خرد در اقتصاد معمولی، در شرکت، در بازار، در هر چی، چه در اقتصاد، چه در معیارهای کلان کشورداری، و یا در مقام یک شهروند، از حالا، همین حالا که در دوران گذار هستیم، چه کارهایی بکنم که هرچه حقوق مدارانه تر باشه. یعنی در واقع اون کاری که نمیخوام کسی در حق من بکنه، منم در حق کسی روا ندارم. این اتفاقا در روسیه شوروی افتاد. آقای مارکس میگفتش که بله دیالکتیک، ولی دیالکتیک بر اساس جذب. این نفی و نفی نفی و نفی نفی با یک دیالکتیک بر اساس جذب. آقای عرضم به خدمت شما لنین اصلا باورش نمیشد توی روسیه انقلاب بشه. میگفت من قطعا در زمان حیاتم انقلاب رو در روسیه نخواهم دید. یا مارکس فکر میکرد که اولین انقلاب در بریتانیا پیش میاد. بازم مثالش تو زندگی خودمونم هست، تو کشور خودمون. آقای بازرگانم و آقای بنی‌صدر میگفتش که شماها چند ماه قبل از انقلاب، شماها در خارج از کشور هستیم، نبض جامعه رو در دست ندارید، نمیدونید که چه خبره. انقلاب کجا؟ مگه امریکا میذاره شاه بره؟ نگرش میدارن به هر قیمتی هست. حالا یک همچی چیزی کسی رو که باور نداره به انقلاب، خدا رحمتش کنه، بسیار آدم خوبی هم بود، میشه در مقام نخست وزیر حکومت موقت. اون وقت نمیتونه شالوده های قدرت رو در ساختار ولایت مطلقه پهلوی بازسازی نکنه. طرح‌های آقای یزدی بود دیگه، دکتر ابراهیم یزدی، سپاه پاسداران، دادگاه انقلاب و بقیه چیزهای دیگه که اون طرح مخفی شد توی کتاب خودش نوشته. خب توی روسیه شوروی هم همینجوری شد، اون تزار دیگه نمیتونست بمونه، انقلاب شد، اصلاح پذیر نبود، انقلاب شد. اینا هم بدو بدو رفتن. اون آقا حرفای مارکس رو فکر کرد و دید نه، مثل که نمیشه اینجوری که به اصطلاح از پایین اون نفی نف با جذب نمیشه. گفتش که اراده گرایی لازمه. یعنی چی اراده گرایی؟ یعنی که به هر حال یک عده از طبقه بورژوا اینا روشنفکراشون خائن میشن به طبقه خودشون و این اراده پرولتاریا و این اراده انقلاب نمادش در تشکیلات و سازمان متبلور خواهد شد و این حزب هستش که این اراده رو به اجرا میذاره. اونم که رفت و بعد آقای استالین اومد. آقای استالین هم اومد دیدش که نه، این جهانی شدن انقلاب مثل که نمیخواد بشه. اون در کشور خودش دید و بعدم این یکی اومدش در دنیا دید، نه مثل که اصلا همچی خبر نیست. به زور که آخه نمیشه آدم رو ببرن به دروازه های تمدن بزرگ اونجوری که محمد رضای پهلوی میگفت، یا ببرن به بهشت اینجوری که خمینی یا خامنه ای میگن، زوری نیست. گفتش که چیکار باید بکنیم؟ پس اولا دیالکتیک نفی نفی و نفی 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 همینجور تز، و حالا تزی هم وجود نداره، آنتی تزی هم وجود نداره، بری بگردی به هزار زحمت تز و آنتی تز پیدا کنی بندازی به جون هم. چرا؟ چون که اصل بر تضاده، بر یگانگی نیست، بندازی به جون هم. لنین دید نمیشه، به اون ترتیب ارائه‌گرایی. آقای استالین هم گفتش که با حذف. اون وقت اون دوران بسیار سیاه استالین با حذف‌های فیزیکی رسید به اونجایی که رسید در اتحاد جماهیر شوروی. چنین بنایی گذاشته شد برای بعد از استالین و بعد رسید به گورباچوف که به شما عرض کرد. خب حالا برگردیم به کشور خودمون، این درس رو ببینیم که چجوری میشه داستانش. اینها هم اومدن، بیان انقلاب اون چیزی بود که از زبان آقای خمینی در پاریس تعهد شد به مردم ایران، به مردم منطقه، به مردم دنیا. 19 تا بود به طور کلی، 20 تا بود، 20مش بود اعدام، به صدا بخشش عمومی یا لغو اعدام. میگفتن که بابا همه جو ساواکی‌ها هستن، حالا بریم ببینیم چی میشه ایران. اون 19 تا رو که تو سایت من هست میتونید مراجعه بفرمایید، به عنوان بیان انقلاب باعث شد که یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ معاصر در کشور ما بیفته، در جایی که کشور ما اهمیتش حتی از بلوک شرق بیشتر بود به خاطر منطقه سوق‌الجیشی که داشتیم، ژئوپلیتیکی که داشتیم، نفتی که داشتیم، آبهای گرم در جنوب، اینها. ولی نتونستن کاریش بکنن، نتونستن نگرش دارن. تا همون لحظات آخر آقای کارتر و شرکا سعی کردن و موفق نشدن، حتی با شورای سلطنت، حتی با اصطلاح نگه داشتن بختیار. اون اواخر دیگه به اینجا دیگه کفگیرشون به تای دیگه خورده بود دیگه. ولی چطور شد انقلابی که اون 19 تعهد رو به دنیا اعلام کرد، اومد داخل ایران، از دهن آقای خمینی اومد بیرون که ما انقلابی عمل نکردیم. اگر که از همون روز اول زبانها رو می بریدیم، گردنها رو بر بالای دار می بردیم، قلمها رو می شکستیم، اون وقت انقلابی عمل می کردیم و من معذرت می خوام از مردم ایران. خب یک حد اقل لازمی از ما مردم اعتراض نکردیم. این باید انتقاد به خودمون داشته باشیم. این تغییر و تحول از من شروع میشه، از شما شروع میشه، از ما شروع میشه. یک حد اقل اون موقع، البته این رسانه‌هایی که در اختیارمون هست که در اختیارمون نبود که، ولی به هر حال یک حد اقل لازمی با همون وسایلی که در اختیار بود نتونستیم در بیامیزیم با افکار عمومی در کشور، در منطقه و در دنیا. اون جنگ روانی گروگانگیری و جنگ و این حرفا رو راه انداخته بودن قدرت ها که به قول صدام موجهای انقلاب که از ایران، نه اون صدور انقلابی که خمینی میگفت، موجهای انسانی و عقیدتی و اندیشه‌ای انقلاب، همون موجهای انقلابی که در زمان مصدق داشت میرفت سایر کشورها رو بگیره، و این ترس اصلی امپراتوری بزرگ انگلیس بود، بریتانیا بود، در موقع انقلاب هم همینجور ترس اصلی نه این بود که مثلا حالا شاه چه ارزشی اصلا قائل نبود امریکا واسه شاه، به خصوص همون کارتر، به خاطر اینکه با شعار حقوق بشر اومده بود سر کار، چاره ای هم نداشت آقای کارتر به جز اینه که با شعار حقوق بشر بیاد سر کار، ولی نتونسته بودن تو ایران یه بدیل وابسته درست بکنن. خیلی مهمه، هنوزم نتونستن یک بدیل وابسته درست بکنن تو ایران. ببینید سر پسرش چی اومد؟ رسماً اومده گفته دیگه از این وقیح‌تر نمیرم ایران، دوستام اینجا، خانوادم، حالا اگرم رفتم، حالا این تو نیستی که آدم میخکوب بشه به ایران، حالا آدم میره بر میگرده، اون بذار بگه. دلخوری و ناراحتی آدم از کسانی هستش که میرن زیر بیرق این آقا و امثال این و شرکا سینه میزنن. بسیاری از اینها که زیر این چنین بیرقی سینه میزنن هستن که اولا زبان بسیار پرخاشکن و بیادب و توهین‌آمیزی دارن، بسیار مخرب هستن. در مورد اون هموطنمون تو لندن تو تظاهرات دیدید که با دست تجاوز جنسی کردن در محیط عمومی. اینا مثلا بیان سر کار چجوری میشه؟ تو جوان ایرانی که در انقلاب شهریور 1401 شرکت کردی، چطور دلت اومد بگیم که ما سخنگو نداریم، بذار ببینیم رضا پهلوی رو اونجا سخنگویی بکنه ببینیم چی میگه؟ به سهم خودت، به نوبه خودت نقش داشتی بر طولانی تر شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم. وقتی که رفتی حتی با نفرت از پهلوی گفتی حالا بذار این حرف ما رو بزنه. نه، هیچ جایی این حرفا نیست. شوخی نداره قدرت با کسی، پشیزی ارزش نداره جان هزارها و میلیونها آدم. ماییم، ما مردمیم که باید واسه خودمون ارزش قائل باشیم. ببینید نهضت آزادی، متاسفم واقعا، چی میگن، چه جور در شبکه بندی های اجتماعی خود چه چیزهایی رو میگن. اون یکی، اون اصلاح طلبه، اومده گفته بود که حضرت، به این یکی میگن مقام معظم رهبری، به ما اجازه دادن که ما نامه بنویسیم براشون. این یک دستاورد بسیار بزرگیه، حتی اگر که نامه های ما رو نخونن یه دستاورد بزرگیه. اون یکی اومده میگه که ما مثل خندقیم، به امنیتی اطلاعاتی گفته، دور قلعه رژیم رو گرفتیم که هر کی میخواد ازش جدا شه بیفته تو خندق، هر کی هم از مردم میخواد بره حمله کنه به اون خندق، در اون به اون قلعه، در اون خندق خفشه. ما اینا رو تجربه کردیم که یک جرقه، جرقه قتل دولتی مهسا امینی اون تغییر و تحول رو در اجتماع ایران راه انداخت، ولی قدرش رو ندونستیم. رفتیم برعکس شعار توی خیابونا، به جای پشت به قدرت روی به ملت، رفتیم پشت به ملت روی به قدرت. حالا اون نمیفهمه میگه من چه پشت به ملتی، من هنوزم تو خیابونام، ولی تو به محض اینه که روی به قدرت کردی میشی پشت به ملت، هیچ برو برگردی نداره. تو اصل دونستی قدرت‌های خارجی رو و وابسته خودشونو، حالا وابستگیشو خدا میدونه چقدر و چجوریه. حالا دیگه رانت رسانه‌ایش که میبینیم که آخه این آقا چه حرفی واسه گفتن داره که این همه میارنش پشت هر تلویزیونی. روتو کردی به این قدرت. این شد که این رژیم موند شهریور 1401 تا حالا، میرفت که فرو بپاشه. خب حالا از این سال روزی که امروز هست، تولد حضرت عیسی مسیح و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از اون تولد درس بگیریم برای پیغام صلح و دوستی و آزادی، از اون فروپاشی درس بگیریم برای پشت به قدرت روی به ملت، اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس ملی. اعتماد به نفس فردی با این تأکید که من یه نفر به سهم خود، به نوبه خودم چه کار میتونم بکنم که بهترین طریق، بهترین سناریو واسه فروپاشی اتفاق بیفته. چیه بهترین طریق؟ اولا خشونت زدا، نه کودتا، نه قشون خارجی، قشون داخلی نه، قشون خارجی هم نه. کودتا چرا میگم نه؟ برای اینه که متاسفانه در جربوزه این اطلاعاتی امنیتی یا نظامی انتظامی ها نمیبینم که کودتایی از نوع کودتای پرتغال بکنن که رژیم دیکتاتوری رو بر بیاندازن و قدرت رو بدن دست مردم. در سابقه شون چنین چیزی رو متاسفانه نشون ندادن، مگه از داخل بدنه سپاه و بسیج و این حرفای اتفاق بیفته یا ارتش، احتمالش بسیار کم میبینم. خب قشون خارجی، اونم احتمالش بسیار کم میبینم. ببینید که در منطقه چه اتفاقاتی داره میفته، این خیلی بعید میدونم. خب چی فکر میکنم خوبه؟ اینه که توسط خود ما مردم این رژیم قبل از اینه که از داخل فرو بپاشه مثل روسیه شوروی، به توسط خود ما مردم با درامیختن با افکار عمومی، چه در داخل ایران، چه در ایرانیان خارج و داخل ایران با همدیگه، چه با غیر ایرانیان منطقه، چه با غیر ایرانیان دنیا، آنچه که الانه غزه میبینیم که تجاوزاتش به حقوق بشر رو میبینیم چطور تونسته در بیامیزه با افکار عمومی دنیا، و آنچه که دیدیم در جنبش 1188 و آنچه که دیدیم در جنبش شهریور 1401. اینا رو هیچ کس نکرد به غیر از ما. ما کردیم. قدر خودمون رو بدونیم، سرخورده نشیم، منتظر نشیم فروپاشی از درون. این انفعال بر ما بخشوده نیست. هر یه روزی که میگذره چند نفر کشته میشن، تلف میشن، چه با خشونت‌های سفید مثل آلودگی محیط زیست، مثل جاده‌های ناامن، مثل خودروهای ناامن، چه با خشونت درونی در جامعه، خودکشی‌ها و دیگر کشی‌ها، چه با تقلبایی که در غذا و دارو و اینجور چیزا میکنن. چه با خشونت‌های سیاه و سرخ در داخل زندان‌ها، در خارج از زندان‌ها. چند نفر دیگه باید نفله بشن که ما باز یه روز دیگه هم صبر بکنیم؟ برای اینه که داره به سمت فروپاشی از درون میره، درست مثل روسیه شوروی که داره میره. ولی من از خودم میپرسم، اولا نمیشه گفت که یه ما دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه، 30 سال دیگه این فروپاشی از درون حاصل میشه. عوامل بسیار موثری دست اندر کار هستن. بدترین چیزی که از این پیشگویی زمانی در میاد اینه که دست رو دست بذارن یه عده‌ای که استعداد زیادی واسه انفعال دارن که بابا خب گفتش که فروپاشی دلونی دیگه، حالا با چه کاری داره که بریم به اصطلاح ما هم یه زحمتی بکشیم، خسته بشیم، بذار خودش از درون فرو بپاشه. آمریکا هم که نیومد حمله کنه ما رو نجات بده، اون آقای پهلوی هم که گفت من نمیرم ایرانو اینا، بذار حالا اینا میگن از درون اصلاحات هم که نمیشه و نه، این انفعال پذیرفته نیست، به هیچ وجه پذیرفته نیست. منتظر نشید که من یا یک کسی دیگه به شما بگی که چیکار بکنم. این سوال مطمئنم که در ذهن بسیاری از مخاطبین عزیز من، چه به صورت زنده چه بعدن، پیش میاد که خب باخه من چیکار بکنم؟ یک دانشجو، یک خانه‌دار، یک مهندس، یک کارمند شرکت، یک کارمند دولت، یک پاسدار در بدنه سپاه پاسداران، یک بسیجی که میبینه این جنایت ها رو و به تنگ اومده، یک کارمند صدا و سیما، یک خانه‌دار، یک شوفر، یک همه ایرانی ها در هر یک از لایه‌های اجتماعی، هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش، اولین کاری که میتونه بکنه که مقاومت بکنه در مقابل رژیم، که از جنس رژیم بشه. اون سرم افزوده شدن از سرمایه های اجتماعی است که افکار عمومی رو به همدیگه وصل میکنه. قبل از انقلاب در زمان پهلوی همین خشونت های اقتصادی رو یک کسی دقیقا همین حرف زد، ما 35 میلیونیم که دستمون تو جیب همدیگه است. دروغ میگفت، دوروبر خودش فقط میدید. اگه این درست بود نمیشد انقلاب، و شد انقلاب و دیدیم که چطور مردم به هم پیوستن در اون حرکت زیبا، انقلابی که بشریت و تاریخش رو وارد مرحله جدیدی کرد، از پایین نه از بالا، نه با خشونت، پیروزی گل بر گلوله. همه کار میتونیم بکنیم. چرا منتظر باشیم سقوط فیزیکی رو در سالگردش که امروز مثل مال شوروی؟ چرا سالگرد تولد مسیح رو بهانه نکنیم، دلیل نکنیم واسه محبت بیشتر، دوستی بیشتر، خشونت اقتصادی، خشونت اجتماعی، خشونت فرهنگی، خشونت سیاسی نکردن، خشونت روانی نکردن؟ از همین چیزهای ساده است. فرق اون کشوری که در ردبندی مؤسساتی که این چیزها رو اندازه میگیرن، مردمش جزو شادترین ها، جزو بانشادترین ها، جزو همکارترین و همسازترین ها هستن، با یک کشوری که در اون رده های پایین قرار میگیره که متاسفانه کشور ما و مثلا افغانستان و اینجور چیزا که ما متاسفانه همیشه جزو غمگین ترین ها، افسرده ترین ها، ناامید ترین ها، مضطرب ترین ها بودیم، همینجاست که سرمایه های اجتماعی رو خودمون زیاد بکنیم، نه اینکه یک کسی دیگه بیاد بر ما بکنه. با سرپیچی و عصیان به این فشار شدید که رژیم ما رو از جنس خودش بکنه. ما به این کار توانا هستیم، نشون دادیم که به این کار توانا هستیم. در چنین روز و چنین روزهایی هست که میتونیم از دوروبرمون الهام بگیریم، از سال روزها الهام بگیریم که صبر کنیم، منفعلانه به فروپاشی از درون. امکانات دیگرش هم که گفتم که مختصرن که چه چیزهایی میتونه باشه و نخواهد بود و چه چیزهایی ممکنه و خواهد بود اگر که ما منفعل باشیم، یا این که نه، هر کسی به سهم خود به نوبه خود یه وظیفه ای رو واسه خودش معین بکنه و انجام بده. این کار ما میتونیم بکنیم. هر کدوممون به سهم خود و به نوبه خودمون میتونیم یه راهکاری واسه یه دوستی، واسه یه کمک رسانی به کسانی که نیاز به کمک دارن پیدا بکنیم. لازم نیست دستوری باشه و از بالا. ببینید چطور مارکسیسم به لنینیسم به استالینیسم متحول شد به خاطر اینه که آغشته شد به قدرت. ببینید که اون اسلام بیان انقلاب، اون انقلاب وقتی که آغشته شد به قدرت و از بالا به پایین شد چه جور شد، چه سرنوشتی پیدا کرد. راه حل فقط افقی و از لایه‌های پایین اجتماع است، پایین و بالا، نه به صورت ارزشی، از مردم، از من و شماست. این به این معنی نیست که سخنگو نمیخوایم، لازم نداریم. این به این معنی نیستش که وکیل و وزیر و عرض شود که رئیس و اینجور چیزا لازم نداریم واسه گردانندگی کشور. ولی از توی یک همچی جامعه ای هست که مصدق ها میان بیرون، امیر کبیر ها میان بیرون، بنی صدرا میان بیرون. از توی یک همچی جامعه ای هست که فاطمی ها میان بیرون و شهید نمیشن، نریمان ها میان بیرون و در فقر نمی میرن. این بستگی به ما داره که چه سرنوشتی رو میخوایم، نه فقط به خاطر شعار، بلکه به خاطر یک واقعیت زندگی که من، شما و ما و هر کدوم از ما بایستی، هیچ راه دیگه نیست، بایستی در اون به سهم خودمون، به نوبه خودمون نقش آفرین بشیم. از توجهتون بسیار متشکرم.